5.5 مگاهرتز هستید. و اینک از شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه آوای قانون توجه بفرمایید.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میهنه خانم جزارو 100 تاس به اضافه یه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یه کنی ماه زندن هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلانتری
دمار پرمنده همون
مطمئن پسرم
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد. من والا ماشینم رو در خونه اومدم بردم.
والا مطمئن رو دزدیدن دیشب. من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
جرم کلاهبرداری اینترنتی چیست و قانون چه مجازات هایی رو برای فرد کلاهبردار در نظر گرفته؟ چه اقدامات پیشگیرانه ای از بعد قانونی برای این موزل در نظر گرفته شده و اینکه آیا این مواد قانونی که در نظر گرفته شده پاسخگوی نیاز جامعه ما هست یا خیر؟ این سوالاتی هست که امروز میخوایم در برنامه آوای قانون بیشتر به اونها بپردازیم. به نام خداوند عدل و داد، سلام میکنم به شما شنوندگان و مخاطبین محترم شبکه رادیوی گفتگو. خیلی خوش آمدید به برنامه این هفته آوای قانون. موضوع این هفته برنامه ما همطور که از سوالات برنامه هم متوجه شدید جرم کلاهبرداری اینترنتی هست که این روزها شاهد رشد فزاینده اون در جامعه و حتی در جهان هستیم. امروز در خدمت جناب آقای دکتر ایمان خورشیدوند، حقوقدان و استاد محترم دانشگاه هستیم. آقای دکتر خورشیدوند این گونه استدلال می کنند که در حوزه کلاهبرداری های اینترنتی با عنایت به گسترش و شیوع فزاینده این موزل اجتماعی مقنن باید اقدامات گسترده تر و در این حال سخت گیرانه تری رو تدوین بکنه. خب حالا برای اینکه بحث رو آغاز بکنیم در ابتدا میخوام یک سری از حالا مواردی رو که فکر میکنم لازمه که در ابتدا برای شما در واقع شنوندگان عزیز بگیم رو خدمتون بگم. با گسترش فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات، خب نسل جدیدی از جرائم رو به افزایشه که خب شناخت اونها مستلزم مطالعات جرم شناختی جدیدی. اولین کلاهبرداری اینترنتی در جهان در دهه 1960 اتفاق افتاده و اولین واکنش قانونی قانونگذار در کشور ما در سال 79 بوده با الحاق تبصره 3 به ماده 1 قانون مطبوعات. با توجه به اینکه شاهد افزایش روزافزون این گونه جرائم و انواع کلاهبرداری‌ها در فضای مجازی هستیم، حالا بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. آقای دکتر سلام می‌کنم به شما، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم امروز با اطلاعاتی که به اشتراک گذاشته میشه بتونیم حداقل در سطح خود از جرمی مثل کلاهبرداری اینترنتی فاصله بگیریم و مانع این قسم از کلاهبرداری بشیم. ما در خدمتتون هستیم.
بله انشالله. من هم ابتدای برنامه شما رو پیامک برنامه رو خدمت شما مخاطبین محترم اعلام میکنم. 30,000-1035 شماره پیامک برنامه ماست و راه ارتباطی دیگه برنامه ما شماره 162 شماره نام آشنای سازمان صدا و سیماست که از این دو طریق میتونید با ما ارتباط برقرار بکنید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. اگر نقطه نظری هم دارید ما با گوش جان میشنویم و پاسخ اون رو در واقع برای شما اعلام خواهیم کرد. آقای دکتر، اساساً مفهوم جرم کلاهبرداری رایانه‌ای چیه؟
کلاهبرداری همونطور که خودتون هم اشاره فرمودید، تا پیش از این که این تفسیره تصویب بشه، در قالب کلاهبرداری ساده، همون کلاهبرداری که به صورت مادی رخ میده، کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری این جرم رو حاصل میکنه، اتفاق میفته. اما بعد از اینکه خب اینترنت وارد حوزه جهانی شد و سپس از اون هم وارد سیستم اداری و در اختیار افراد جامعه قرار گرفت، بعضی از سوء استفاده کنندگان از این نوع از امکانات متوسل شدن به نوعی از کلاهبرداری تحت عنوان کلاهبرداری اینترنتی. در کلاهبرداری اینترنتی، شخص با توسل به دیتاهایی که در اختیارش قرار میگیره و ایجاد سامانه‌های غیر واقع موجب میشه که دیتاهایی رو یا مقادیری رو از اشخاص بگیره و نتیجتاً جرم کلاهبرداری اینترنتی صورت بپذیره. من اگر اجازه بفرمایید چند نوع از کلاهبرداری‌های اینترنتی رو مثال بزنم، یا اینکه اگر خودتون در ادامه بحث می‌خواید فرمایشی دارید در رابطه بفرمایید، حالا من بعد از اون ادامه میدم.
بله، اتفاقا این جزء سوال ما هم بود، به خاطر اینکه مردم بیشتر آشنا بشن با انواع کلاهبرداری‌ها، که حالا اطلاعاتشون بره بالا که بدونن چطور باید با این اتفاقات در واقع مواجه بشن و با این چالش ها برخورد بکنن. حالا شما یکی دو موردش رو اشاره بفرمایید، من در خلال برنامه باز میخوام که بیشتر در موردش توضیح بدید.
بله، عرضم خدمتون که همونطور هم که عرض کردم خدمتون، جرم اینو از جرایم کلاهبرداری اینترنتی در حیطه جرایم رایانه‌ای قرار میگیره که به نوعی با تجارت الکترونیک هم در ارتباط هستش و ارتباطی بین جرم و قربانی تحت یک شبکه اینترنتی که ایجاد میشه.
درسته.
در کلاهبرداری اینترنتی از طریق وارد کردن، تغییر دادن، محو کردن داده ها و عرضم خدمتتون مختل کردن این داده ها یا همون سامانه ها مالی رو تصاحب میکنن. به عبارتی استفاده متقلبانه از همین رایانه مال یا منفعتی رو کسب میکنه. یکی از اون انواع اسکیمر هستش، یکی آرزم خدمتون فیشینگ هستش، سرقت اطلاعات هستش، خالی کردن حساب افراد هست و یک نوع کلاهبرداری داریم که به نظر مال تو ایران آنچنان باب نشده، تحت عنوان کلاهبرداری نیجریه‌ای که حالا آنچنان باب نشده توی ایران.
بله.
یک مثال خورد عرض کنم خدمتون، در همین فیشینگ اشخاص با ارسال پیامک جعلی به در واقع کلاهبردار با ارسال پیامک جعلی به اون اشخاص به افراد جامعه
یا بعضا ایمیل های جعلی
از فلان سایت یا از فلان ارگان ما تماس میگیریم خدمتون،
بله،
شماره کارتتون رو ارسال کنید یا شماره شباق، و یا بعضی اشخاص هستن که از طریق واتساپ حتی عکس کارت رو کاملا در اختیار اشخاص میذاره و با توسل به همین ها اشخاص اون کلاهبردار اقدام میکنه به کلاهبرداری. یا در اسکیمر، خب یک مثال رایجی که هستش، قطعا همهمون در کنار خیابون‌ها اشخاصی می‌بینیم که مبادرت می‌کنن به فروش اجناسی، حالا در قالب میوه، سبزیجات یا هر چیز دیگه. شخص میره از اونها خرید می‌کنه و کارت رو در اختیار اون شخص قرار، در اختیار اون کلاهبردار قرار.
درسته.
برای محاسبه اون مالی رو که خریداری کرد، کارت رو که در اختیارش قرار میدن، ایشون حالا یا توجه میکنن یا به هر شکل دیگه که هستش، در یک دستگاه دیگه این رو کپی میکنن.
بله.
این رو کپی میکنن و اطلاعات کارت رو کپی دارن، بعد از اون هم که رمز رو از خود شخص میپرسن، معمولا رمز رو از اشخاص میپرسن، از بزهدیدگان میپرسن، رمز رو هم که در اختیارشون دارن، پس از اون هم کارت های خام رو تهیه میکنن و اطلاعات رو بارگذاری میکنن روی اون کارت خام و رمز رو هم که دارن. با استفاده از این هم این نوع کلاهبرداری متاسفانه اقدام میشه. حالا اگر موارد دیگه ای هم لازم هست من
بله آقای دکتر خورشیدوند، یه فیشینگ هم داریم از طریق تغییر دادن لینک.
بله 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 اونها هم هست. بله. من اگر لازم باشه اونها رو هم توضیح بدم خدمت، از طریق صفحات مجازی.
درسته.
که شما اقدام میکنید به خرید از یک سایتی و متاسفانه به الگوهایی که پلیس فتا ارائه دادن
بله
در صحت سنجی سایت متاسفانه به اینها توجهی نمیشه و همین موجب کلاهبرداری میشه. حالا راهکارهای مقابله با این هم و اینکه چگونه متوجه بشیم
بهش میپردازیم
جعلی هستش رو من حالا میخوام الان عرض کنم یا اینکه در قالب سوالات اگه
بله آقای دکتر، حالا در خلال برنامه به اون مورد هم خواهیم پرداخت قطعاً. اما این کلاهبرداری که از طریق سایت و همینطور از طریق حالا کانال در شبکه‌های اجتماعی هم این روزها خیلی داره تکرار میشه و اتفاق میفته، همین چند روز پیش دو سه مورد ما داشتیم، یکی داروهای تقلبی بود که از طریق کانال تلگرامی فردی مبادرت به فروش انواع داروها کرده بود و حالا در جنوب تهران مستقر بود که پلیس فتا رو دستگیر کرد، و فرد دیگه در فکر میکنم اگه اشتباه نکنم شیراز مبادرت به حالا کلاهبرداری اینترنتی کرده و از طریق همین دوباره شبکه‌های اجتماعی. و این موارد خیلی زیاد هست و متاسفانه هر روز داره بیشتر میشه. چرا هر فردی میتونه حالا بره سایت داشته باشه یا بیا در شبکه‌های اجتماعی کانال بزنه یا صفحه ایجاد بکنه در جهت فعالیت‌های مبتنی بر کسب و کار؟ حالا قانونگذار چه تدابیری باید اتخاذ بکنه که این فعالیت‌ها ضابطه مند بشن، به خاطر اینکه ما بخوایم پیشگیری بکنیم از جرم؟ چه کارهایی تا الان انجام شده؟
آرزوان خدمتتون، در این راستا یک سری از قوانین وجود دارن ولی خب به صراحت به این اشاره نشده، مثل قانون جرایم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیک یا قانون فضای مجازی یا در رابطه با داده‌های شخصی، اطلاعات شخصی، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های حالا در دست تصویب هستش، ولی خب متاسفانه تا به حال
خلای قانونی داریم در این زمینه.
بله آیین‌نامه بوده که برای سال 97 و آیین‌نامه‌های ما داشتیم ما قبل از اون تاریخ که متاسفانه هنوز اقداماتی روی اینها انجام نشده. خب ایجاد صفحات با توجه به اینترنت جهانی
بله
از طریق سایت های مثل گوگل و اینها ایجاد میشه.
بله.
متاسفانه قانونگذار در این رابطه در این خصوص اینکه بخواد پیگیری هایی را انجام بده نخیر، یعنی قانونی تصویب نشده و متاسفانه از این حیث ما داره ضعف هستیم.
بله و متاسفانه آقای دکتر
بفرمایید شما.
بله بله و متاسفانه آقای دکتر این اتفاقی که داره میفته بیشتر مبتنی بر اینه که الان مردم نگاه میکنن ببینن اون کانال تلگرامی یا اون حالا صفحه‌ای که تو اینستاگرام یا اون سایتی که هست چقدر دنبال کننده داره، وقتی میبینن تعداد افراد دنبال کننده اون صفحه حالا یا کانال در واقع در فضای مجازی زیاد هست، به راحتی بهش اعتماد میکنن و ازش خرید میکنن، اطلاعات شخصی خودشون رو در اختیار اون کانال قرار میدن و همینطور داره به تعداد جرائم در این زمینه افزوده میشه.
بله این فرمایشتون صحیح هستش، ولی خب این رو هم در نظر بگیرین، یعنی کار عملیاتی این با پلیس فتا هستش، یعنی این که صحت سنجی این گونه از عملیات ها، صحت سنجی این کانال تلگرامی یا کانال اینستاگرام با پلیس فتا هستش، ولی خب پلیس فتا تا حدودی میتونه این اقدام رو انجام بده، یعنی صحت سنجی ها رو انجام بده، بیشتر بایستی خود مردم توجهشون رو جلب کنن. البته ما ضعف های این رو هم داریم در این خصوص، کاملا هم پذیرفته هست، ولی خب تمامی ضعف ها رو نمیشه واقعا منتسب کرد به مقنن و قانون گذار، بایستی خود مردم هم توجهشون جلب بشه، آموزش هایی که خود پلیس فتا میده.
بله.
و عرضم خدمتون که از طریق شبکه های مختلف اینها رو پیگیری بفرمایند. این که
بله خب آقای دکتر یه سایت هایی هست مثلا دارای نماد اعتماد الکترونیکی نشانه ملی ثبت رسانه های دیجیتال رو داره، یا یعنی که حالا اونها عضویت دارن در اتحادیه کسب و کارهای تجاری.
بله.
و حالا اینها یه سری الزامات هست برای خرید اینترنتی مطمئن که کاربران میتونن برای اطمینان خاطر.
بله.
از این سایت ها
زمانی که وارد سایت میشن برای خرید اون نماد اعتماد الکترونیک رو که فرمودید رو داشته باشن حتما.
درسته.
و آرزم خدمتون این که حالا من اونجایی که اطلاع دارم با دو بار کلیک روی اون نماد اون فروشگاهی که داره این اجناس رو ارائه میده، این که این سایت رفرش میشه یا با هر بار رفرش صفحه مجددن تازه میشه، اقدامات این چنینی رو بایستی مد نظر داشته باشن. یعنی اینها رو کاملا پلیس فتا آموزش داده، ولی خب حالا یا آگاهی رسانی نشده.
بله.
یعنی که کمکاری شده واقعا از سوی
بله مردم میتونن به سایت پلیس فتا با آدرس cyberpolice.ir مراجعه بکنن و حالا برای اطلاعات بیشتر در مورد تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری و یا حالا هر گونه اعلام موارد مشکوک به سایت پلیس فتا هم میتونن مراجعه بکنن. این سایت هم در اختیار مردم ما هست. خب آقای دکتر، حالا ما یه سری موارد رو شما فرمودین در خصوص فیشینگ، یکی حالا یه سری موارد رو من اضافه میکنم که در خلالش میخوام که شما توضیح بدید برای مردم. این ما ایمیل هایی هم داریم، ایمیل های فیشینگ داریم، وبسایت های فیشینگ داریم، پیام رسان های فیشینگ داریم، فیشینگ تلفنی داریم، انواع مختلف که حالا به طرق مختلف کلاهبرداران سعی میکنن که اطلاعات مردم رو بگیرن و از این طریق وارد بشن و حساب مردم رو خالی بکنن و اینا همش مستلزم اینه که مردم اطلاعات خودشون رو در زمینه حقوقی و حالا حتی تو فضای مجازی بالا ببرن، اطلاعات رسانه‌ای خودشون رو تا در دام اینجور کلاهبرداران اینترنتی و رایانه‌ای نیفتند.
عرضم خدمتتون که مواردی که فرمودید خیلی موارد رایجی هستن، اما یک موردی که خیلی جالب هستش و حالا برخی افراد بهش عمل نمی کنن و متاسفانه در مقام بزهدیده نهایت هم قرار می گیرن.
بله.
یکی از این مباحث رمز دوم هستش. رمز دوم پویایی هستش که یکی از همون طرح‌های بانک مرکزی بود. اگر اشتباه نکنم اواخر سال 98 که این طرح اجرا شد و طبق اون تمامی عملیات بانکی بایستید از طریق این رمز دوم یا همون رمز اینترنتی انجام بشه،
بله.
عملیاتی که مربوط به هم خریدهای اینترنتی باشه،
رمز پویا،
بله رمز دوم. و متأسفانه یک مبلغی رو گذاشته بودن، مبلغ 100,000 تومان. خب این در نگاه کوتاه مدت و در خصوص شخص واحد خب مبلغ بالایی شاید نباشه، اما این رو در نظر بگیرید که یک کلاهبرداری با استفاده از این امر بتونه مبالغ زیادی رو از اشخاص زیادی، مثلا شما یک جامعه آماری 100,000 نفری 200,000 نفری در نظر بگیرید.
بله.
چه مبالغ عمده‌ای میشه.
درسته.
یک طرحی هم اگر اشتباه نکنم دوباره تصویب شد که طرح یکسان‌سازی پیامک ها بود که موجب شد امنیت تراکنش های اینترنتی که مبتنی بر همین رمزهای دوم پویا هستن افزایش پیدا کنه. اینها رو مردم عزیز ما اگر توجه بکنن کمتر موجب صدمات وارد بهشون میشه.
بله.
در خصوص سایت ها اون ایمیل هایی که ارسال میشه، عرضم خدمتون که به سادگی اعتماد نکنن. این واقعا میتونه خیلی از اون دیتا هایی رو که دارن، دارایی های اشخاص صرفا اموال و دارایی هاشون نیست، میتونه دیتا های داده های مربوط به اونها هم باشه که اون اطلاعات در اختیار اشخاص قرار بگیره، روزی میتونه به ضررشون و این داده ها رو روزی میتونن به ضررشون استفاده کنن. بایستی توجه کامل رو داشته باشن، نه تنها مربوط به امور مالی، یعنی حواسشون نه تنها مربوط به امور مالیشون باشه، بلکه به داده های شخصیشون مثل کد ملیشون، مثل شماره شناسنامه، سریال شناسنامه، مثل تاریخ تولد، اینها رو در دسترس به راحتی قرار ندید. متاسفانه ما علارغم این که حالا قانون ما پیشبینی کرده، قانون حفاظت از داده های شخصی ما داریم پیشبینی کرده، حالا این رو هم عرض کنم خدمتتون، این برداشتی از همون قانون حمایت از داده های شخصی اروپا هستش که خوشبختانه قانونگذار ما تا حدودی با توجه به معیارهای اسلامی ما این رو تصویب کردن. علی‌رغم تصویب این، متاسفانه برخی از سایت ها اطلاعاتی رو از اشخاص میخوان که این فارغ از اون نیازهای سایت هستش، فارغ از نیازهای اون شخصی هستش که داره اطلاعات رو از اشخاص مطالبه میکنه. اینها رو اگر میدونید که آن چیزی که داره در اختیارشون قرار میدید در اون حد نیست، اینها رو اعلام بفرمایید، اینها رو در اختیار پلیس فتا قرار بدید، چون که اطلاعات شخصی شما مثل اطلاعات مالی شما، مثل اموال شما مهم هستن.
همینطوره، متاسفانه خیلی از مردم ما به این موارد اصلا دقت نمی کنن و حالا اگه خرید اینترنتی انجام میدن دقیقاً حالا به قول شما عکس کارتشون رو واتساپ میکنن میفرستن، رمز کارتشون رو در اختیار طرف قرار میدن، حالا نمیدونم اصلا رو چه حسابی اینقدر راحت اعتماد میکنن و متاسفانه
پلیس فتا هم به نظرم یک خورده کمکاری در این رابطه کرده، این که میتونه خیلی بهتر با صدا و سیما کنار بیاد و خیلی آگاهی رسانی بیشتری رو در این رابطه انجام بده. متاسفانه این هم هست، یعنی یک سری کمکاری ها هم از این حیث به نظر بنده
مزید بر علت شده در واقع. حالا آقای دکتر، ما داشتیم در مورد انواع روش های کلاهبرداری اینترنتی صحبت میکردیم. ما خب برنامه‌مون در واقع در راسته هم صحبتی که شما فرمودید هدفش آگاهی بخشی به افراد جامعه است، یعنی ما اصلا کلن این برنامه رو با این روی کرد ترتیب دادیم که اطلاعات حقوقی مردم رو بالا ببریم که تو بزنگاه های مختلف بدونن که با چه چالش ها و خطراتی در فضای مجازی، حالا یا الان ما موضوع برنامه مون امروز فضای مجازی، موضوعات دیگه هم داریم در هفته های گذشته و هفته های پیش رو خواهیم داشت که خب بهش قراره که بپردازیم و صدا و سیما رسالتش رو در این زمینه حالا تا اونجا که میتونه پیش ببره و در واقع این هدف رو نتیجهش رو در واقع پررنگ بکنه. ما هم داریم دقیقا الان این کار رو میکنیم، انشاءالله که بتونیم آگاهی بخشی خوبی داشته باشیم. بله آقای دکتر، حالا ادامه میدیم همین انواع روش های کلاهبرداری اینترنتی رو بجز فیشینگ،
همون درگاه های جعلی اینترنتی که
بله
عرضم خدمتون برای کلاهبرداری طراحی شدن.
بله
حالا من نکاتی رو بگم خدمتون. یکی این که آدرس سایت و درگاه اصلی معمولا با نشانی http://www شروع میشه و آدرس اصلی درگاه باید مثل هم آدرس قسمت URL هست، اون قسمت مثلا شما گوگل رو میزنید یه قسمتی داره URL، یه کادری داره، مثل بایستی اونجا این علامت https بایستی درد شده باشه. در غیر این صورت آنچه که کارشناسان محترم هم گفتن جعلی هستش. در صفحات واقعی شماره های داخل صفحه کلید مجازی با هر بار رفرش بازی تغییر کنن. عرضم خدمتون که نکته دیگه این که سایت های معتبر معمولا یک علامت قفلی رو در کنار اون آدرس اینترنتی که اون بالا قید میشه رو دارن. و نکته دیگه این که آدرس درگاه بانک الکترونیکی باید متعلق به بانکی باشه که آرم و لوگوی اون تو صفحه قرار داده شده.
میخوایم در مورد انواع حالا کلاهبرداری های اینترنتی بیشتر، شما دارین زحمت میکشین در مورد راهکارهاش، راهکارهای مقابله. بله من
حالا یعنی که راه حل
بله اتفاقا خیلی هم خوب شد، حالا چون ما قبلش به مواردی اشاره کرده بودیم شما راهکارها رو ارائه فرمودید، میتونیم با اونها سینکش بکنیم و در ادامه برنامه حالا به موارد دیگه هم بپردازیم. مثلا موردی که معلوم مد نظرم هست در مورد کلاهبرداری با رسید جعلی بانکه.
یک زمانی هست شما مراجعه دارید به، یعنی یک کسی مراجعه میکنه شما در یک زمانی هست کسی به شما مراجعه میکنه، مثلا شما داخل سایت میتونم اسم بیارم سایت ها رو، یک سایت رو مثلا که حالا سایت های رایج که در ایران فعال هستن، یک سایتی رو شما داخلش یک جنسی رو میذارید برای مثلا یک تلفن رو میذارید برای فروش.
بله.
یک کسی با شما تماس میگیره که اینکه من قصدم این هستش که بیام و اون رو از شما خریداری بکنم.
بله.
یکی از راهکارهایی که به کار میبرند اشخاص معمولا این که مراجعه میکنن در اواخر شب که مثلا معمولا ساعت 12 شب سیستم های بانکی اینها همون عملیات رفرش رو انجام میدن، اون محاسباتی که باعث انجام بشه اون تایم انجام شه اون زمان. و میگن که معمولا سخنشون این هستش که بانک اجازه نمیده، اجازه بفرمایی از طریق دیگه ای به شما پرداخت کنم، که متاسفانه این روش خیلی باب شده. با استفاده از اون آرزم خدمتون دستگاه هایی که در اختیارشون هستن، یک رسید جعلی رو که از پیش هم تعیین شده، خب در اختیار اشخاص قرار میدن و میگن که معمولا میگن که ببینید من پرداخت کردم، یعنی یک اسکرین شاتی رو از قبل تهیه شده، میگن که مثلا ببینید من این رو از قبل پرداخت کردم. یکی از طرقش این هستش، یکی از طرق هم این هستش که با همکاری شخص دیگه اطلاعات که در اختیار شخص قرار گرفت، مثلا شخص الف کلاهبردار هستش و شخص ب بزه دیده و شخص جیم هم همکار کلاهبردار هست، شخص الف که اطلاعات کارت مربوط به شخص ب که بزه دیده هستش رو در همون زمان خرید ارسال میکنه برای حالا شخصی که معاونت در کلاهبرداری میکنه، ارسال میکنه و اون شخص مثل همین اقدامی رو که عرض کردم خدمتون انجام میده و در اختیار فروشنده میذاره، یعنی همین بزه دیده.
و متاسفانه چقدر زیاد شده آقای دکتر.
الو
بله صداتون رو دارم آقای دکتر. عرض کردم متاسفانه چقدر فراگیر شده این مورد.
بله متاسفانه خیلی متاسفانه خیلی از اشخاص با سوء استفاده از همین روش خیلی از دارایی های اشخاص رو متاسفانه میبرند و شخص حالا متوجه میشه که اون اقدام رو تو اون زمان نبایسته انجام داد. زمان خرید هم خیلی مهم هستش. زمان خرید رو مثلا یکی از نکاتی که باعث توجه کنه همین زمان خرید هست.
بله.
زمان خرید رو باعث کاملا توجه داشته باشه.
بله. خب شما شنوندگان محترم و مخاطبین برنامه آقای قانون در جریان باشید که ما امروز داریم در مورد کلاهبرداری اینترنتی صحبت میکنیم. در خدمت جناب آقای دکتر ایمان خورشیدوند، حقوقدان و استاد محترم دانشگاه هستیم و علل و مشکلاتی که حالا وجود داره در خصوص کلاهبرداری اینترنتی در جامعه داره ایجاد میشه و متاسفانه هر روز هم با رشد فزاینده این قبیل کلاهبرداری ها ما مواجه هستیم. داریم بررسی میکنیم که انشاءالله ببینیم که چه راهکار و حالا چه مواردی رو میتونیم در خدمت شما عزیزان قرار بدیم برای اینکه خدای نکرده در دام کلاهبرداران اینترنتی نیفتید. شماره پیامک برنامه ما 301035 هست و شماره 162 که این دو راه ارتباطی برنامه ما هست. میتونید از این دو طریق نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و اگر سوالی دارید و حالا انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، ما حتما اون رو میشنویم و در برنامه اعمال خواهیم کرد. برنامه کاربردی ایران صدا .ir هم در خدمت شماست. میتونید بارها و بارها برنامه رو بشنوید و نکاتی که در برنامه مطرح شده در واقع استفاده بکنید و اون رو در زندگی و کار خودتون به کار ببندید. دکتر خورشیدوند، داشتیم در مورد انواع روش‌های کلاهبرداری اینترنتی صحبت می‌کردیم. یه حالتش هم این هست که در واقع با آگهی تبلیغات میان این کار انجام میدن. اطلاعات افراد رو سرقت میکنن و حالا با آگهی تبلیغات و اینها وارد میشن. این مورد را هم اگر یک مثال ملموس برامون بزنید.